جناب زاره زاده، میخواستم معبر کنید و از وضعیت زندانها و همینطور وضعیت و کیفیت زندانها و بازداشتگاهها برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
البته اگر بخواهیم به کیفیت زندانها در جمهوری اسلامی بپردازیم، به نظر من بایستی که ساعتها در مورد این مسائل بحث بکنیم، حرف بزنیم، چرا که مدت از یک زندانی رو که در زندانهای جمهوری اسلامی باشه اما از کیفیت زندانی که بوده راضی بوده باشه، چرا که در داخل زندانها استانداردها یا بهتر بگویم که حداقل استانداردها برای زندانها هم حتی در نظر گرفته نشده. آمارها بسیار بالاست و با این وجود زندانها گنجایش این آمار رو نداره. وضعیت بهداشت بسیار بسیار پایین هست، کیفیت روان بسیار بسیار پایین هست. بر اساس قوانین سازمان زندانها حتی در مورد میوه عزا که تمام اینها بند و مورد به مورد توضیح داده شده و مطرح شده، وقتی عملا میبینیم و در داخل زندان به این مسائل نگاه میکنیم، میبینیم که به هیچ عنوان مطابقت نداره و زندانی از حداقل حقوق خودش هم برخوردار نیست. اما در اینجا میخواستم به یک نکته اشاره بکنم و اون هم این است که هفته گذشته قوه قضاییه یک نمایشگاهی رو برگزار کرده بود در خیابان حجاب در تهران که تحت عنوان دستاوردهای قوه قضاییه در امور زندانها بود که در اونجا سازمان زندانان به صورت ویژه و تخصصی در ارتباط با فعالیت‌های خودش در این نمایشگاه بطورها، کاتالوگ‌ها و اطلاعاتی رو ارائه می‌داد که یک موضوع اونجا من نظرم رو جلب کرد که قید شده بود که در چارچوب سازمان زندان‌ها 11 بازداشتگاه است که 11 بازداشتگاه به صورت رسمی یعنی در اون بروشورها و اون اسناد سازمان زندان‌ها قید شده که این در واقع نشان می‌دهد که سازمان زندان‌ها بازداشتگاه‌های مختلفی که زندانیان سیاسی رو اونجا می‌برند، مثل بازداشتگاهی که تحت نظر سپاه پاسداران هست، خیلی تعدادشون هم زیاد هست، یا بازداشتگاهی وزارت اطلاعات در اختیار سازمان زندان‌ها نیست، در حالی که طبق قوانین خود سازمان زندان‌ها هیچ نهاد نظامی حق داشتن بازداشتگاه های اختصاصی رو نداره، مگر در مواردی که مربوط میشه به یک مسائل انضباطی تمدیدی در مورد خود کارکنان اون نهاد که اون موضوعش فهم کنه. مثلا سپاه پاسداران یک زندانی داره به نام 59 و این زندان 59 نظامی است، از قبل هم بوده در اشتباهات، اما سپاه از این مثلا در موارد سیاسی وقتی سرکوب میکرد جنبش فعالان سیاسی رو که یک بار هم دیگه در اوج خودش قرار گرفت و به خاطر افشاگری هایی که شد مجبور شدن در داخل زندان اوین یک بند دیگر رو درست کنن به اسم دو الف یا همون 325 که الان دو دانشجو هم در اونجا زندانی هستن. و اول خود در این وجود همین بند دو الف هم که سپاه تحت فشارها اونجا رو افتتاح کرد و بعد هم به دروغ گفتن که این زندان در اختیار سازمان زندان هاست، در حالی که فقط در داخل زندان اوین هست، به هیچ عنوان در اختیار سازمان زندان ها نیست. و حتی سال گذشته عبدالسعید علیزاده رئیس سابق کل دادگستری تهران هم که به دنبال کامل کردن گزارش مرز حقوق شهروندی خودش بود، وقتی که میخواست به وارد بند دور الف بشه اصلا اجازه بشه میدهدن و گفتن که بالاتر از شماها رو هم اینجا راه نمیدهند. یعنی شما نگاه بکنید که رئیس کل دادگستری تهران نمیتواند وارد یک بازداشتگاهی که ادعا میکنن تحت نظر سازمان زندان ها هست و در اونجا تعداد زندان سیاسی هم حتی نگه داره، میشه وارد بشه نیست. و این دیگه نهاوج بیقانونی، بیعدالتی و فاجعه هست در ایران. حالا در این بحث که قوه قضایی مطرح کرده در واقع به صورت روشن سندی رو دارن ارائه میده که در واقع بازداشتگاه های امنیتی که برای سرکوب مبارزان سیاسی، فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی استفاده میشه در واقع در اختیار خود همون نهادهای امنیتی اطلاعاتی قرار داره و بر اساس همون استانداردهایی که خودشون تعیین میکنن هم تنظیم میشه و رفتار هم بر اساس آیین‌نامه داخلی و یا خواست خود اونها و اراده خود اونها در واقع مشخص و تعیین میشه و اون استانداردهای بین المللی یا اون قوانین سازمان زندان ها به هیچ عنوان در این مسئله تأثیر نیست. علاوه بر همین بنده دو الف که ذکر کردم، همین بنده 209 وزارت اطلاعات هم باز سیستم جداگانه ای داره، اصلا پذیرش 209 جداگانه عمل میشه و در کامپیوتر سازمان زندان ها هیچ وقت اینها ثبت نمیشه و بارها هم خیلی ها که مراجعه میکنن به زندان اوین میگویند که این زندان اینجا نیست، در حالی که در داخل زندان اوین هست اما در واقع در اختیار سپاه یا وزارت اطلاعات قرار داره که این تنها به زندان اوین محدود نمیشه، در بیرون از زندان اوین در بازداشتگاه مختلف مثل بازداشتگاه نیروی انتظامی، بازداشتگاه ناطق یا خاتم که خاتم در اونجا بسیار رو تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادن، آقای سیامک پورزند بسیار از وبلاگ نویسان بود، معماریان شهرام رفیع‌زاده و بسیاری رو اونجا بردن و تحت فشار قرار دادن، خود من یه مدتی در اونجا بودم یا بازداشتگاه های 33-66 که بازداشتگاه های نظامی هستن، اینها در خارج از زندان اوین هستن، در بیرون در تهران هستن یا خیلی از بازداشتگاه ها که در شهر استفا استفاده میشه و شما این رو مقایسه بکنید با 11 که سازمان زندان ها
ما تلاش خواهیم کرد که در گفتگوی دیگر، چون مسئله بسیار مهمه و بسیار قابل توجه هست، در یک گفتگوی دیگر به طور مفصل به این بپردازیم که به سرعت ازش نگذاریم و لازمه که از جزئیاتش باش کاملا با خبر بشیم.
حتما
جناب زارزاده محبت کنید و بفرمایید وضعیت دانشجویان زندانی در آستانه 18 تیر چگونه است؟
بله، من خودم تا جایی که شاهد هستم و میبینم، ما هرچی به 18 تیر ما نزدیک میشیم سرکوب جنبش دانشجویی هم شدت میگیره، برای اینکه در طی اگر به دورتر یا به ماهای گذشته که حتی دور هم حساب نمیشه نگاه نکنیم و فقط همین یک ماه اخیر رو بهش بپردازیم، ده ها انجمن دانشجویی در داخل دانشگاه ها یا توقف شدن کامل یا فعالیتشون به حالت تعلیق در آمده یا موقتاً مانع ایجاد میکنن در راه فعالیت اونها و اجازه نمیدن که رسما فعالیت بکنن. بسیار اینش از نشریات دانشجویی رو توقیف کردن که توی دو هفته گذشته هم 14 نشریه دانشجویی در سطح تهران یک شبه حکم توقیف گرفتن و هنوز هم ابلاغ نشده، مثل اینکه میخوان بعد از اینکه خوابگاه ها حالی شد این اقدام رو انجام بدن. ده ها دانشجو، شاید بگم آمارش بالای 100 نفر باشه، به کمیته های انضباطی تو این همین دو هفته سه هفته اخیر احضار شدن که این آمار کمی نیست. هیئت های نظارت دانشگاه ها بسیار فعال شدن، حراست ها بسیج دانشجویی بسیار فعال شده و این نهادها مثل انگار بازوی وزارت اطلاعات هستن یا یک نهاد امنیتی در اختیار سپاه پاسداران هستن و به راحتی در داخل دانشگاه و با اقتدار کامل با اختیارات وسیع طلب گذاشته در حال برخورد با دانشجویان هستن، در حال ایجاد مانع در برابر فعالیت های دانشجویان هستن و ظاهرا حتی که از بیرون از دانشگاه داده میشه اینها دارن راحت اونجا پیاده میکنن. و یکی دیگر از نهادها هم نمایندگی ولی سریع در دانشگاه هاست که اختیاراتش بسیار زیاد شده و در داخل دانشگاه اینها سعی میکنن که جلوی فعالیت انجمن های دانشجو رو بگیرن و اگر موفق بشوند کاملا انجمن های دانشجویی رو، تشکل های دانشجویی که در داخل دانشگاه هستند رو خونسا بکنن و به صورت کامل معنی فعالیت های اینا بشن، در واقع موفق شدن جنبش دانشجویی رو در مقطعی فعلی از سر و راه خودشون بردارن به نظر من. و در همین هم تلاش میکنن که به صورت تدریجی و دانشگاه فعالیت های تشکل های دانشجویی رو در داخل دانشگاه ها به صفر برسونن که حدود 10 روز پیش هم دیدیم که چگونه بعد از ماها برخورد و کش و قوس و تنش نهایتا هیئت وزارت دانشگاه امیرکبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه رو به غیر قانونی اعلام کرد، با اینکه دانشجویان این دانشگاه توجه به این مسئله نمیکنن و همچنان فعالیت خودشون رو ادامه میدن، اما این اتفاق افتاد. در حالی که انجمن دانشجویان امیرکبیر یکی از انجمنهای بسیار مهم در سطح کشور هست که یک مجز انجمنهایی محسوب میشه که در واقع مرکز فعالیتهای دانشجویی هست، دانشجویان مخالف یا منتقد حکومت، که الان دو دانشجو یعنی عابد ترانچه و یاشر قاجار از اعضای همین انجمن در زندان اوین هستند، در سلول انفرادی در اختیار سپاه پاسداران در بند امنیتی دو الف. یاشر قاجار که دبیر این انجمن بوده و عابد ترانچه هم عضو شورای مرکزیش و این ها شدیدا تحت فشار قرار دادن. حتی یک مدت میگفتن از موبایل اینها به دیگر دانشجویان اسمس میشه و در پیامبر کدایی که از طریق این موبایل میفرستن سعی میکنن که دوستان این دانشجویان رو هم به نوعی و با این طریق مجبور بکنن که فعالیتی نکنه، که این پیامبر کدایی که از طریق موبایل اینها میفرستادن ماموران امنیتی این هم فاش شد و خبرش منتشر شد. در دانشگاه های دیگر هم چنین وضعیتی حاکم هست که شدیداً دارن دانشجویان رو به کمیته‌های انقلابی احضار میکنن، حراست به اونها برخورد میکنه، فعالیت بسیج دانشجو زیاد شده و مدام با دانشجویان بسیج دانشجویی برخورد میکنه و حتی جدیداً بسیج دانشجویی مأموریت گرفته که در داخل دانشگاه گردانهای عاشورا تشکیل بده، گردانهای عاشورایی که تشکیل میشه از مردان و وابسته است به بسیج و سپاه که برای مواقع سرکوب و برخورد یا در واقع برای جنگ و اینها استفاده میشه و اینها میخوان که محیط دانشگاه رو کاملا نظامی بکنن و فعالیت سیاسی دانشجویان رو هم به صفر برسونن. و در طی حدود این یکی دو ماه اخیر با توجه به تعداد زیاد دانشجویی که دستگیر شدن فکر میکنم که این روند متوقف نشه و همچنان تعداد دیگری هم دستگیر بشه. در روزهای گذشته آقای یاسر گلی دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج دستگیر شد که ایشون سردبیر یک نشریه دانشجویی هم هستش. آقای رضا عباسی فعال دانشجوی بود در لنجان که دستگیر شدن. خانم اکرم اسدالله‌ای در اهواز البته دانشجو دانشگاه تهران هست، خانم اسدالله‌ای در منتا در اهواز زندگی میکنن، دستگیر شدن، به ازاد آزاد شدن. آقای علی بدری دانشجو دانشگاه پیامی تبریز دستگیر شدن، مجددان آزاد شدن. نگوز میخوان آقای علی بدری هنوز آزاد نشدن. 4 دانشجو تبریزی هم که در جریان تظاهرات خرداد ما دستگیر شده بودند و بازداشت شده بودند هم همچنان در زندان هستند و از وضعیت اونها اطلاعات دقیق‌تری در دست نیست و خبرات تنها حال شده بر این است که این عزیزان در زندان تحت فشار هستند. و عرض کنم که در حال حاضر دو مسئله در مورد این شدت یافتن برخورد با دانشجویان مطرح است. یکی این که رژیم تلاش میکنه که در آستانه 18 تیر ماه با برخورد با دانشجویان که البته سیاست سابق خودش هست برای خونسا کردن فعالیت‌ها در دانشگاه، اما در این مقطع به نوعی یک آشفتگی در جنبش دانشجویی ایجاد بکنه و جنبش دانشجویی رو مجبور بکنه دست به یک سری حرکت‌ها و اقدامات اعتراضی نامنظم بزنه که فرصت مهیا بشه برای سرکوب هرچه بیشتر جنبش دانشجویی. یا یک مسئله دیگری که مطرح میشه این هست که از این طریق جمهوری اسلامی بتواند با توجه به سیاست جدید سرکوب جنبش دانشجویی از پتانسیل و توانایی جنبش دانشجویی بیشتر آگاه بشه تا بهتر بتونه برای سرکوب جنبش دانشجویی سیاست گذاری بکنه، که البته در این راستا و در طی چند ماهی گذشته ایده زیادی هم سعی کردن که از طریق نفوذ در داخل انجمنها و تشکلهای دانشجویی تحریک بکنند که در بین دانشجویان اختلاف ایجاد میکنند، و این هم از مواردی است که تلاش میکنند که با ایجاد اختلاف در بین دانشجویان اونها رو تقسیم بکنند به چند دسته، و همین ایجاد اختلاف ها خود طبیعتاً باعث میشه که اون وحدت و انسجام جامعه دانشجویی هم از بین بره. این برنامه ایست که البته عرض کردم باز در طی حکومت رسیدن احمدی نژاد پیاده شده، و احمدی نژاد و دوستانش و در رأسش آخوندها تلاش میکنند که جامعه رو به سمت امنیتی بودن و دانشگاه ها رو به سمت امنیتی بودن بکشند، و تلاش های آزادی خواهانه، تلاش هایی که برای حقوق بشر و دموکراسی هست از بین ببرند، و جنبش دانشجویی که پیشتاز این حرکت هست در دانشگاه ها در رأس همه در واقع این دولت و این حکومت قرار گرفته.
خیلی سپاسگزارم جناب زارزاده. ما تلاش خواهیم کرد که در گفتگویی که به زودی انجام خواهد شد در مورد 18 تیر و وقایع 18 تیر با شما صحبت کنیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خیلی متشکر هستم که این فرصت که به من دادید. من هم برای شما اوقات خوشی آرزو میکنم، همینطور برای هم به تنان گرامی. موفق و پیروز باشید.
باز هم سپاسگزار. به امید روزهایی بدون تنش و بدون این همه ناملایمات و ستیز در ایرانی آباد و آزاد و مستقل.
بنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت زندانها و بازداشتگاه‌ها و همچنین وضعیت دانشجویان زندانی در آستانه 18 تیر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.